در حجاب بوده دیگه. اواخر عمرم که حتی صورتش رو هم از شوهرش پوشیده نگه داشت، یعنی رو به پنهانی و پوشیدگی بیشتر رفت. و سر المستودع فیها هم که داریم، که سری در درونش به ودیعت نهاده شده، همش سره، همش پنهانیه، شب تاریک بیت الاحزان. خدا خواسته اینجوری باشه، بی سر و صدا. اینم یه جور مظلومیت دیگه. هر امامی رو خدا، هر معصومی رو خدا یه جور خواسته که این زندگی کنه. از خدا هم نباید خدا ایتر باشه، خدا دلسوزتر باشه. جای خدا رو هم نباید بگیریم، بذاریم خدا خدایی کنه. امام حسین علیه السلام هم مظلوم بود، اما مظلومیتش فرق میکرد با مظلومیت مادرش. روز شهادت امام حسین علیه السلام که میشه، دسته را میافته، سینه زنی، زنجیر زنی، تبل، سنج، سر، صدا، شلوغ، میریزن همه بیرون. چرا؟ خدا خواسته این اینجور باشه. خدا خواسته، نه ما خواستیم. و اشتباه نشه، این یک کلمه رو اگر ما بهش برسیم انشالله به خیلی چیزا رسیم. خدا خواسته امام حسین اینجور، حضرت زهرا اونجور، امام زمان علیه السلام اونجور. خب حالا ما میتونیم بیایم دخالت کنیم، بگیم که مگر کلهم نورون واحد نیستن؟ چطور شد که برای امام حسین از 10 روز قبل عزاداری ها شروع میشه تا 20 روز بعد، بلکه تا آخر ماه صفر، بلکه در تمام طول سال نمک همه روزه ها روزه امام حسین علیه السلامه؟ نه، این تبعیضه، این درست نیست، این درست نیست. چطور برای حضرت امام حسین علیه السلام اینجور، برای امامای دیگه اونجور؟ امام حسن عسکری، امام هادی، امام جواد، امام کاظم، امام رضا، چی خبری نیست. از فردا دستور میدیم. شما کی هستید دستور میدید؟ مثلا اون مرجع تقلید هست. بسیار، دستور میدیم همه امام ها، همه معصومین روز شهادتشون مثل روز شهادت امام حسین شود. میشود؟ ما جایگاه خودمون رو بشناسیم، چقدر عالیه، چقدر خوبه. رحم الله امرأً عرف قدره، خدا رحمت کنه اون کسی که قدر خودش و جایگاه خودش رو میشناسه. حرفی که میخواد بزنه به اندازه دهانش میزنه. ما گاهی خودمون رو گم میکنیم، خیال میکنیم که امام حسین رو ما امام حسین کردیم. اگر ما نبودیم، ما عزاداران واقعی امام حسین نبودیم، امام حسینی در کار نبود، خبری نبود، کسی امام حسین نمیشناخت. ما بودیم که امام حسین رو معرفی کردیم، حفظ کردیم، نگه داشتیم، فتوا دادیم که برای امام حسین عزاداری کنید. همه عزاداری کردند. حالا از این به بعد فتوا میدهیم که برای امام کاظم علیه السلام هم عزاداری کنید. همه عزاداری میکنند. بعد حالا کم کم به سایر غیر معصوم هم سرایتش بدیم، برای فلانم چه اینا دست ماست. مثل این که اصلا دستوریه مسئله، مسئله دستوریه. بگیم میشه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این باور خیلی انحرافه، خیلی انحراف. هر کی باشه فرق نمیکنه. این باور که ما یک کسی هستیم، چیزی هستیم که میتونیم تو کار خدا دست ببریم. محبت امام حسین علیه السلام در دلها به جوری است که حدیث داره، نقل این خبره، خبره خدا اینو یه جوری خلق کرده که اینجوری میشه، که اینجوری بشه. حضرت زهرا سلام الله علیها اون مظلومیتش یه جور دیگه است، یه جور دیگه میشه، یه جور دیگه، بی صدا، بی سر صدا. شام غریبان دیدید چجوریه؟ شام غریبان امام حسین علیه السلام که میگیرن، همه چراغا خاموش. الان دیگه ور افتاده، کم شده و اشتباه باید درست شه خودش بمونه. یعنی توجه ندارن اونایی که دیدن برق هست و لامپ هم هست، اوه حوصله داری و سخته بود. شام غریبان چراغا همه خاموش، شم میذارن. سینه زنی ممنوع، هیچ کی سینه نمیزنه، هیچ کی دسته نمیگیره. هر چیزی جایی داره دیگه، جایی داره. اینقدر اشکالوده اون شب، اینقدر گریه در میاد، همینجوری فقط نگاه میکنه، میشینی گریه میکنی بی خودی. این شمع میسوزه تو مسجد، تو خونه چراغا همه خاموش. شهادت حضرت زهرا تو تاریکی هم انجام شده، تو تاریکیش غسل داده شده، تو تاریکی کفن شده، شسته شده، دفن شده. یعنی تا لحظات آخرم حضرت علی علیه السلام متوجه نشد که بدن حضرت کبوده. موقعی که غسل میداد دستش به بازوی ورم کرده رسید، متوجه شد که اتفاقی افتاده. سلام علیکم. حضرت اواخر عمرش که آسیب دیده بود دیگه، ولی کار میکرد، کار میکرد، جارو دستش میگرفت، جارو میکرد، منتها خمیده دلا دلا، ولی آروم گریه میکرد. درد جسمش رو ناله نمیزد، بلند صدا نمیزد، گریه میکرد و جارو میکرد. اللیلتو فاطمه. عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها باید بی سر و صدا، بی سر و صدا. عزاداری امام حسین پر سر و صدا. اگر فکر کنیم که هر چی سر صدا بیشتر باشه بهتره، اشتباه. نه، جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزش به جای خیش نیکوست. حساب امام حسین حساب جدایی داره. برای امام حسین علیه السلام زیارت اربعین هم داریم نداریم؟ اما برای سایر ائمه علیه السلام زیارت اربعین داریم نداریم؟ استحباب زیارت امام حسین در طول سال، ایام مختلف، دامن زدن به عزای حسین علیه السلام موجب وحدت بین جهان اسلام، بلکه جهان همه مردم میشه. نمیشه؟ همه تحت پرچم امام حسین جمع بشه. هر گروهی، هر فرقه‌ای، هر حزبی، هر دینی، هر مذهبی، مسلکی، اما تحت عزای حضرت زهرا سلام الله علیها میشه همه فرقه ها جمع بشن؟ نمیشه. نمیشه. میشه اهل سنت شریک بشن، شرکت کنن تو عزای حضرت زهرا؟ نمیشه. میشه جوری دامن زد جهانی بشه؟ نمیشه. خدا نخواسته. فلذا شاخص شده حضرت زهرا. کسانی که به حضرت زهرا سلام الله علیها ارادت پیدا بکنند و برای حضرت عزاداری کنند، اینا یه گروه خاصی هستند که این معیاره، معلوم میشه که اینا چه مذهبی دارن. یه گروه خاصی هستن که این کاره شاخص حضرت جدا میکنه حق و باطل. اما دنیا جای جدا کردن حق و باطل نیست. بنا نیست. بنابر این است که با هم باشیم. ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعته. حالا هر چقدر به او که حق با منه باشه، حق با شماست. خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. بله، درسته شو. میگیم اگه میخوای رو نشی رسوا دیگه، نمیگیم بشو یا نشو. خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. یعنی تا اونجایی که میشه از جماعت جدا نشو. و اعتصمو به حبل الله جمیعا، به حبل الله. خدا فطریه همه انسان هاست. به یه جایی تمسک پیدا میشه که مشترکه، همه با هم، همه تحت پرچم واحد قرار بگیره. این که فرمودن استور مذهبک، مذهبت رو بپوشون، مخفی کن، یعنی اختلاف ایجاد نکن. ندارد مذهبت رو رها کن، استر، بپوشون. مذهبت رو حفظ کن اما بپوشونش. همه جام رو نکن، اظهار نکن. البته انسان ها مقامات مختلف دارن. مقام ابوذر داریم، مقام سلمان داریم. به ابوذرها نمیشه خیلی گفت که تحمل کن، صبر کن، استور. کشش نداره، تحمل نداره، ظرفیتش کمه، دادش در میاد. در مقایسه با سلمان عقلش تو چشمشه، دینش تو احساسشه. بیش از اون که معرفت دینی داشته باشه، عرق دینی داره، احساسات دینی داره. اینم خوبه، اینم مربوط به مرحله ای، مرحله ای از مراحل رشد انسان اینه. این مرحله هم باید باشه، باید طی بشه، نباید منع کرد، ولی باید حرکت کرد، باید رشد کرد، باید بالا اومد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه واجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم. بحث ما به اینجا رسید که خودشناسی شامل خود حیوانی و خود انسانی میشه. اگر گفتیم که خود انسانیت کیه و چیه، باید حسابش رو از خود حیوانی جدا کنیم. نفس حیوانی، نفس انسانی. در بعد اختیار حسابش جدا شد. نفس حیوانی اختیار نداره، انتخاب داره، اختیار نداره. اما نفس انسانی اختیار داره، یعنی هدف خودش رو انتخاب میکنه، سرنوشت نهایی خودش رو برمیگزینه. یک هدف هم هدف ناخودآگاه غیر اختیاریه که این هدف هم در انسان هست، انتخاب نباید کرد، ایجاد نباید کرد، از داشته های انسانه. هر انسانی با این هدف متولد میشه، یعنی وقتی که متولد شد از همون لحظه نوشته شده روی پیشانی او که بناست بر این که او به کجا برسد، چه شود، نهایت رشد و کمال او چیست. تعریف خودش رو داره، هدف خودش رو داره. در این هدف ناخودآگاه که ازش تعبیر به هدف فطری میکنیم، همه انسانها مشترکن. یعنی همه انسانها برای یک هدف آفریده شدن. و ما خلقت الجن والانس، جن هم همینه، برای همین هدف آفریده شد. این هدف چیه؟ اگر روی پیشانی ما نوشته شده این نوشته رو بخونیم. یه مقصدی مرکب ما داره، نفس حیوانی ما داره که همین عالم دنیاست، بیش از این نیست. خوردن و خوابیدن و شهوت و امثال اینا که همه اینها یه ویژگی هایی درش هست که محدودش میکنه، مقیدش میکنه. یه مقصدی نفس انسانی ما داره، یعنی خود ما، خود واقعی ما داره که یه ویژگی که داره که متمایزش میکنه با این نفس حیوانی این است که محدود و مقید نیست. و سرش هم این است که روح ما، نفس انسانی ما، یعنی خود حقیقی و ذات انسانی ما، دنیایی نیست، محدود به حد عالم دنیا و ماده و زمان و مکان نیست، فوق زمانه، فوق ماده است، فوق مکانه. به همین خاطر مردن هم نداره، مردنی نیست، باقیه، فانی نیست، از جنس موجودات فانی نیست. این که میگیم فلانی مرد به حسب همین ظاهره، همین نگاه ظاهری که گفتیم که هممون مبتلا هستیم بهش و کم پیدا میشه که نگاهش بالاتر بیاد. میگیم فلانی مرد، ما فلانی رو به همین مرکب میبینیم، به نفس حیوانی میبینیم. این جسارت به اوست، اهانت به اوست که بگیم مرد. او مردنی نیست، باید بگیم که نفس حیوانیش مرد، مرکبش رو رها کرد. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست. تعبیر به مردن با تعبیر به پرواز کنم تا بر دوست، این چقدر فرق داره؟ انسان که نمی میره. اگر از شما بپرسن که خواسته شما هر چی که هست میخوای باقی بمونه یا فانی هم شد شد، به خود واقعیت مراجعه کن، به اون من انسانی که در درون جانت نهفته هست مراجعه کن، ببین چی جواب میده. شما وقتی میری خرید میکنی، یه جنسی که میخوای بخری بررسی میکنی، ببینی چقدر عمر میکنه. هر چی بیشتر میگی بهتر. گاهی ما یه اقداماتی انجام میدیم، مثلا فرض بکنید یه خونه میسازیم که اگر به ما بگن که این خونه‌ای که شما ساختی به عمر شما، عمر شما به این نمیخوره، شما مثلا خیلی دیگه مثلا بمونی 20 سال دیگه 30 سال دیگه، اما این خونه که ساختی 500 سال دیگه باقیه. خوشحال میشه، میگه خب بله، بعدم خوب بسازانم، بعد محکم عالی. بحث راجبه این فعلا نداریم که حالا خوب بسازیم خوب نسازیم، عمرش طولانی باشه عمرش طولانی نباشه، جنسی که میخوایم بخریم یه ماشین میخوایم بخریم، میگن این 5 سال دیگه این اوراقه باید از رده خارج شه، یا نه میگن این 50 سال دیگه هم ماشینه که 50 سال دیگه معلوم نیست ما اصلا باشیم، این درسته اون درسته، درست و غلطش رو کار نداریم الان، هیچ بحث ذهنتون رو اون طرف نبرید، همه فکرتون رو متمرکز کنید رو این نکته، این چه خصلتیه در درون انسان که میخواد هر چی رو که میخواد برای همیشه داشته باشه، هر چی عمرش بیشتر میگه بهتر، اگر ببینه یه چیزی رو که دوست داره بهش علاقه داره بگن که مدتش کوتاهه، عمرش کمه، تموم میشه، انسان ناراحت میشه، به هم میریزه، قصه‌دار میشه. شما غذایی هم که میخوری که مربوط به مرکبته، قبل از این که این غذا رو بخوری بگن میخوایم یه غذایی بیاریم که چنین و چنا، تعریف، تمجید از لذتش، از مزهش، خیلی خوشحال میشه. اما وقتی بشنوی که توجه کنی، یعنی که خب ما این غذا رو که بخوریم این غذاها تموم میشه، کمه، محدوده، باقی نیست، بقا نداره، چرا اینقدر میرن سراغ کارهای دولتی؟ برای اینکه خیالشون راحت باشه که این بقا داره. میگه این کم میده، کمه، ماهیانه یه چیز کم و مختصری میده که در حدی که بتونیم مثلا کفن بخریم، قبر بخریم، در این حد که اگر مردیم بی غسل و کفن نمونیم، زمین نمونیم، اما خیالم راحته که بقا داره، دوام داره، کمه ولی همیشگی، آب باریک است، آب باریک است. البته راضی نیست از این که کمه ها، اون حالا یه مسئله دیگه ایست، باز اونم باز مربوطه به روح انسانه، هرچی بیشتر بهتر، اما حالا نمیشه، نمیشه، ولی خیالم راحته که حالا که کمه اما میموندنیه، بقا داره، دوام داره، دنباله داره، هر ماه میارن به هم میدن. شما چقدر دیدید کسانی که میمیرن؟ هیچ باور کردی که یه روزی هم نوبت خودت میشه؟ خیلی عالیه ها، خیلی عالیه، هیچ وقت باور نکن چون اگه باور میکردی الان کار ما لنگ میشد. هیچ وقت باور نکن که یه روزی هم نوبت تو میشه. شما درست میگی، باور شما درسته، شما هیچ وقت نمیمیری. این که میگن فلانی هم مرد اشتباه میکنن، اونم نمرد. فکر میکنه بی خودیه که ما باورمون نمیشه میمیریم. این همه روحانیت رو منبرا ناله میزنه، میگن به قسم حضرت عباس میمیرید، بازم ما باور نمیکنیم. چرا باور نمیکنیم؟ چون هر چی به خودمون مراجعه میکنیم میبینیم ما مردنی نیستیم. میمیری چی؟ میبینیم همه دارن میمیرن، اما از درون یه کسی به ما میگه تو مردنی نیستی، امید به حیات در نهاد فطرت و جان انسانها هست. چرا؟ چون بقا دارن، چون موت ندارن. همه ما موندنی هستیم، هیچ کدوم ما باورمونم نمیشه، احتمالش هم نمیدیم. اگر احتمالش رو میدادیم اینجوری زندگی میکردیم که میکنیم؟ چقدر در اطراف ما تا الان مردن؟ بنشین حساب کن، تسبیح انداز، فلانی 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 فلانی، اما ککت هم نمیگزه، تکون نمیخوری، کل جبل راسخ، همون کارهایی که میکردی میکنی، همون راهی که میرفتی میری، همون غلطایی که نمیکردی نمیکنی. سرش درونیه، این همون مراجعه به فطرت ناخودآگاه الهیه که نگاه میکنی درونت میبینی امیدواری به حیات، به بقا، به دوام. خودت رو مردنی نمییابی. اونجا دیگه فکر نیست که بگیم فکرت خطا کرد، خودتی و خودت، یافتنه نه فکر کرده. نوع ادراک انسان نسبت به خودش از نوع ادراک با مفاهیم نیست که بگیم این مفهوم خطا بود، اشتباه بود. از نوع ادراک حضوریه که خودت در نزد خودت حاضری. این که مردنی نیستی رو میابی، فلذا هیچ وقت امیدت رو از دست نمیدی. همه هم که بمیرن در شما اثر نمی کنه، تکون نمی خوری، خیالت راحته، میگی مرگ مال همسایه است، ما که نمی میریم. هرچی سن بالاتر میره باید امیدش به زندگی کمتر بشه، حرصش کمتر بشه، درست برعکسه، انسان حریص‌تر میشه. این ضرب المثل هست دیگه، که سن هرچی بیشتر میشه و بالاتر میشه انسان حریص‌تر میشه. اینها همه نشانه این است که انسان خودش رو مردنی نمیبینه، مردنی نمییابه. منتها وقتی توجه میکنیم به بعد جسمانیمون و خودمون رو این میبینیم، دوباره برمیگردیم دیگه. الان از این مرحله اومدیم بالاتر، رفتیم تو خود حقیقی و واقعیمون، دیدیم نه خیلی کار درسته، غرق در امید به حیات و بقا و دوام و زندگی هستیم، هیچ مرگم توش نده. وقتی برمیگردیم به عالم دنیا، به این ظاهر و همون ظاهری که وقتی میگیم که خودم، اراده ظاهری میکنیم همینو، یعنی همین نفس حیوانی، میگیم فلانی مرد، یعنی بدنش مرد دیگه، خودش که نمرد. تو این مرحله که میایم میبینیم که کار اشکال داره، مشکل پیدا میشه، ناامیدی به وجود میاد، غم و غصه ایجاد میشه. از این مرحله خارج بشی تمام غم و غصه ها بیرون میره، هیچی باقی نمیمونه. اون حقیقت انسان اگر حسابش جدا بشه از نفس حیوانیش، حسابش جدا بشه، خودشناسی خیلی مهمه. هرچی از خودشناسی بگیم کم گفتیم. شما اگر خودشناسی نداشته باشی فکر نکنید که مثلا با فلسفه و برهان و استدلال میشه به جایی رسید. تمام فلسفه و براهین و استدلال های عقلی هم بر پایه خودشناسی استواره. اگر خودشناسی نباشه همه اونها هم بر باده. شما اگر خودشناسی رو بردارید از عقل و ادراکات با مفاهیم و استدلال‌های مفهومی هیچی باقی نمیمونه. این نعمت رو از دست ندید، خودتون رو پیدا کنید. تلاش نکنید که خودتون رو تو ذهن محصور کنید. ذهن با کمترین شبهه نابود میشه، هیچ چی نمیمونه براش. خودتون رو وصل کنید به جایی که بقا داره، فنا نداره. اگر مردی ذهنت هم مرد، مغز مرد. اول جایی که شاید بگنده و از بین بره مغز باشه، چون از همه اعضای دیگه لطیفتره دیگه، از همه زودتر میگنده و خراب میشه و فاسد میشه. خودت رو پیدا کن، تو مغزت نبین، تو ذهنت هم نبین. اگر خودت رو پیدا نکنی و متصل به منبع باقی، آیه قرآن چی می‌فرماد؟ کل نفسن ذائقت الموت، کل شیئن هالک. همه چیز هالکه، اما الا وجه خدا که اونجا بقا هالک نیست. قرآن، حقیقت قرآن از بین میره؟ نمیره. خدا از بین میره؟ در حدیث داریم که حضرت علی علیه السلام فرمود که هر کس بمیرد مرا ملاقات میکند. حدیث چی بود؟ من یموت یرنی. یعنی وقتی که تازه این نفس حیوانی جدا شد، تازه حضرت رو ببینی. پس حضرت مرگ نداره. عصمت، مقام عصمت مرگ نداره. خودت رو وصل کن به اون جاهایی که مرگ نداره. اون نفس انسانیت که مرگ نداره هم عصمت داره، هم قرآن، هم خداست. یعنی هم خدا تو ما هست، هم قرآن، حقیقت قرآن در فطرت ما هست، هم حقیقت معصومین علیهم السلام در جان ما هستند. مراجعه کن به اونجا. گاهی میگیم که ما غیر معصومین علیهم السلام هیچ کس رو قبول نداریم. خیلی حرف خوبیه، خیلی حرف عالیه. اگر معصومین علیه السلام بودن بهشون مراجعه میکردی یا نمیکردی؟ امام زمان علیه السلام اگر الان تشریف داشتن و تشریف که دارن، اگر که ظاهر بودن، حاضر بودن، ظاهرم هستن، حاضر نیست به معنا اینکه ما نمیشناسیم. کلمات گاهی بد معنا رو منتقل میکنه. نه، حضرت هست، داره کار میکنه، فعالیت میکنه، تبلیغ میکنه، هدایت میکنه، و ما هرچی از هدایت داریم به برکت وجود حضرت. اینا همه هیچ کدوم بحثی درش نیست، داره کار میکنه، از بی سر و صداست فقط. شلوغش نمیکنه، خودش هم معرفی نمیکنه که من کیم. میگه چی کار داری من کیم؟ ببین حرف درسته یا درست نیست، اگه درسته قبول کن. احسن فرمودن که من از مادرم تبعیت میکنم بی سر و صدا، همه چیش بی سر و صدا. حضرت زهرا سلام الله علیه، امام زمان علیه السلام هم در زمان غیبت همه چیش بی سر و صدا، همه کارم میکنه ها، همه کار داره. اگه حضرت الان میشناختی حضرت رو نمیرفتی از این سوال کنی، مسائل تو از حضرت بپرسی، میرفتی میپرسیدی دیگه. خب شما امام زمان تو درون وجودت هست، مقام عصمت در فطرت شما هست، خدا قرار داده. ان لله علی الناس حجتین، برای خدا دو تا حجت وجود داره بر مردم، حجت ظاهره و حجت باطنه، یه حجت بیرونیه یه حجت درونیه، دو تا حجت داره خدا، حجت بیرون حجت درون. به این حجت درونت مراجعه کن، اگر حجت بیرون بود بهش مراجعه نمی کردی. حالا کدومش مهمتره؟ دو تا حجت دیگه، حجت بیرون حجت درون. حجت درون مهمتر از حجت بیرونه. چرا؟ چون اگر این حجت درون نباشه شما اصلا نمیتونی از حجت بیرون استفاده کنی. اگر کسی عقل نداشته باشه، عقل یعنی همون حجت درون، همون فطرت، حقایقی که در جان شما هست، اون تا اون حالا زمان میبره، کار میبره، تمرین میخواد، ممارست، اینا اون زحمت داره، زحمت داره. ولی حالا اصلش رو بذارید بهش برسیم، به حقیقتش برسیم. شما به حجت بیرون میخوای مراجعه کنی، شما حجج بیرون رو ببینید دیگه. در زمان حیاتش از ائمه علیهم السلام، حیات وقتی حاضر بودن زنده بودن، ازشون سوال میکردن. این کسانی که از اینها سوال میکردن جواب میشنیدن، هر کدوم یه برداشتی میکردن. ما خیال میکنیم اگر مراجعه کردیم به معصومین علیهم السلام دیگه، چون معصوم هستن میگیم دیگه خطا نداره. عصمت دیگه، به مقام عصمت مراجعه کردیم، نه خطا داره. از امام معصوم سوال کرده، حضرت جواب داده، شما جواب حضرت رو با گوشت باید بشنوی. حضرت که با شما صحبت میکنه شما با گوشت میشنوی، الفاظی رو که به کار میبره این الفاظ ممکنه دو پهلو باشه، سه پهلو باشه، یه معنا نداشته باشه، دو معنا، سه معنا، میگیم مشترک لفظی توش داشته باشه. شما ممکنه برداشت‌های مختلف، معانی مختلفی از این الفاظ تو ذهنت باشه، حضرت یه چیز دیگه گفته، شما یه چیز دیگه فهمیدی، ذهنیت‌های قبلی داشتی، با اون ذهنیت اومدی سوال کردی، حضرت جواب داده، حضرت درست جواب داده، شما درست دریافت نکردی. حالا شما بعد میری برای دیگری نقل میکنی. شما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو ببینید که هنوزم دیگه فیلمش هست، فیلم سخنرانیاش هست، فیلم سخنرانیش هم هست، یعنی انگار همین الان هست داره صحبت میکنه، همون موقع که خود حضرت زنده بود، من یادمه که برداشتای مختلفی میشد از صحبتایشون، هر کسی یه جور برداشت میکرد. همین هنوز شما هست، همین الان شما هست، هر کسی به نفع کل حزبن به مالده هم فرخون. نه، هر کی باشه همینه. دقیق ترین سخنرانی رو بکنی، دقیق ترین صحبت رو بکنی، باز خطا درش هست، برداشت دیگه ای درش به وجود میاد و ذهنیت ها با هم فرق داره. سلام علیکم و رحمت الله. یه صلواتی مرمه. بله، فرستنده خوبه اما گیرنده تنظیم نیست، درست نمیگیره. فلزا در حوزه های علمیه چقدر طلبه ها کار میکنن و زحمت میکشن برای همین یه قسمت کار، که ما میخوایم از زمان خودمون که 1400 سال گذشته از زمان معصومین علیهم السلام رابطه برقرار کنیم با اون زمان و از کلمات به گونه استفاده کنیم که بفهمیم که مقصود حضرات چی بوده از اینکه این جمله رو فرمودن. خیلی کار دشواریه و خیلی زحمت داره و خیلی چیزها رو باید رعایت کرد، در نظر گرفت، حواسش آدم باشه، احتمالات مختلف، هرچی بیشتر احتمال طلبگی، یعنی احتمال دادن. طلبه واقعی اونیست که احتمالات زیادی به ذهنش میاد و میتونه جوانه و امر و احتمال بیشتری نسبت بهش بده که شاید منظورش این بوده، شاید اون بوده، شاید اون بوده. بعد بررسی علمی کنه، بررسی کارشناسی کنه که این احتمالات رو یکی 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 کنار بذاره، بگه خب این نه، این نه، این نه، این نه، این نه. بعد به نتیجه برسی که خب پس این آره، وقت بتونه مثلا فتوا بده بر اساس اون روایت. دیگه از قرآن، قرآن تر میخوای؟ قرآن دیگه صدورش دیگه قطعی، قرآن خداست، حجت خداست. داریم هر کجا گیر کردید رجوع کنید به قرآن. همین قرآن میفرماد که خودش میفرماد که فیها آیاتون محکمات و اخر متشابهات، محکم داره، متشابه هم داره. یعنی همین قرآن موجب اذلال میشه. هدن للمتقین، اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآنی که حجت خداست، اگر شما عصمت درونی نداشته باشی، امام زمان باطنی نداشته باشی، نمیتونی از امام زمان بیرونی استفاده کنی. یعنی اگر عقل نداشته باشی، با تعبد و شنیدن و نقل صرف، پس باید عقل رو درستش کرد. میگه آقا دسترسی به عقل مشکله، دسترسی به فطرت سخته، چه میشه عقل میشه هرچی، راه اینه. حالا سخته، راه اینه، آسونه، راه اینه. ما خیال میکنیم امام زمان علیه السلام وقتی تشریف بیارن دیگه همه چی حل میشه، ما هم دیگه میفهمیم. خب باید فهم داشته باشی که بفهمی حضرت چی گفت. و حضرت تمام نیروی خودش رو الان در زمان غیبت داره صرف خودشناسی میکنه، تعلیم خودشناسی، آموزش خودشناسی، معرفی خودمون به خودمون، که خودمون رو پیدا کنیم، که وقتی حضرت میاد و دستوری صادر میکنه بفهمیم حضرت چی داره میگه، چی کار میخواد بکنه، مقصودش چیه، مرادش چیه. شما اول فلسفه میبینید یه بحثی مطرح میشه تحت عنوان رئالیسم یا ایدئالیسم. فلسفه فلسفه رئالیسمه یا نه غیر رئالیسمه. اگر کسی نور عقل در درونش نباشه، زمین و زمان شما با هم پیوند بزن قبول نمیکنه. هرچی استدلال هرچی برهان نمیفهمه، نمیفهمه، درک نمیکنه. اول فلسفه این است که من واقعیت دارم، هستم، درک دارم، میفهمم. پس اگه خواستی فلسفه بخونی باید اول خودشناسی پیدا کن، ادراک وجدانی داشته باشی. در مقابل کیا؟ در مقابل اونایی که میگه نه خیر خیال میکنی هستی. میگه میفهمم، میگه خیال میکنی میفهمی. برای مبارزه با فلسفه خوب چیزیه، این حرفا خوب چیزی، که خیال نکنن فلاسفه که بدون خودشناسی میشه فلسفه داشت. بدون خودشناسی هیچی نمیشه داشت. لا تجهل نفسک، حضرت امیر علیه السلام، فإن الجاهل بمعرفت نفسه جاهل بكل شيء. کسی که خودش رو نمیشناسه هیچی رو نمیتونه بشناسه. میگی تو این عالم واقعیتی وجود دارد؟ کی گفته واقعیتی وجود داره؟ نه خیال میکنی. این پس من که اینجا نشستم چی هم شما؟ من یه چیزی هم دیگه اینجا نشستم جلوی شما. شما میگی نیستم. میگه نه من خیال میکنم تو اینجا نشستی. میگم آخه خب من دارم میبینم شما اینجا نشستی. میگه تو هم خیال میکنی من اینجا نشستم. میگه بزن تو سرش. میزنم تو سرش. میگم بازم خیال میکنم. میگه تو خیال کردی زدی تو سر من. میگم دردت نیومد؟ نگفتی آخ؟ میگه چرا، گفتم ولی خیال کردم دردم اومد و خیال کردم. میگم آخ. حالا بیا درستش. آوردن کسی که این حرفا رو میزد، من به نظرم اینا از اولیاء خدا بودن، میخواستن این انسانهایی رو که گرفتار ذهن و برهانهای ذهنی و استدلالهای فلسفی شدن، اینا رو از این مرحله منتقل کنن به مرحله درون، وجدان، فطرت. اینها اومدن اینا رو دشمن خدا قلمداد کردن. خداشناسای واقعی اونا هن. اومدن گفتن که پاهاتو اره میکنیم. گفت شما خیال میکنید که میخواید پای منو اره کنید. اره رو برداشتن، پاهاشو اره کردن. داد بیداد گریه زاری ناله نکنید. گفتن چی شد؟ فهمیدی که واقعیتی وجود داره؟ گفت نه، من خیال میکنم دردم میاد و خیال میکنم که داد بزنم. داد زدم، فریاد زدم، شما خیال میکنید دارید پای منو اره میکنید. دیگه چیکارش میخوای کنی اینو؟ چیکار میخوای کنی که عقلش بیاد سر جاش بفهمه هست واقعیتی تو عالم هست؟ اگر خودشناسی رو برداریم هیچی باقی نمیمونه، هیچی تهش نمیمونه، همش میشه خواب و خیال، تمامش میشه خواب و خیال. میتونی اثبات بکنی، عقلن اثبات بکنی، مثلا اثبات بکنیم بهش همین که خیال میکنی که داری خیال میکنی، پس معلومه هستی که داری خیال میکنی. خیالت هست یا خیالت نیست؟ باز جواب میده من خیال میکنم که خیالم هست، که دارم خیال میکنم. لا تجهل نفسک، خودتو گم نکن. هی به ذهنتون مراجعه نکنید، از این ذهن هیچی توش نی خبری نی، بی خوده. اونایی که ذهنشون خیلی چیزی بود چیزی توش نبود، حالا ماها که چیزی تیمال کنیم. بله یه انباریست که چیزای اطلاعاتی توش میریزن و وقتی نفس حیوانی ما از ما گرفته بشه از اینا هیچی نمیمونه، خودت میمونی و عملت. عملت یعنی چی؟ نماز؟ روزه؟ نه، نماز و روزه عمل عملته، عمل خودت نیتته. نیت کردی نماز خوندی، نیت کردی روزه گرفتی، و الا بدون نیت که اینا هیچ کدومش ارزش هیچی نیست، اصلا از شما صادر نمیشه اصلا. اگرم بشه بر اساس خواب و خیال هیچی، به درد نمیخوره. عمل ما نیت ماست، شما میمونی و نیته. علی میمونه و حوزش. خب خودتو بساز، خودتو پیدا کن. اون موقع دیره، اون موقع دیره. ببین چقدر الان زحمت داره میخوای خودتو پیدا کنی، چقدر کار میبره. جدا شدن از مرکب و نفس حیوانی فشار داره، این فشار رو تدریجاً الان تحمل کن، تدریجاً، که موقع مردن فشار دفعتاً وارد نشه. زندگی دنیا جان کندنه، حقیقت زندگی دنیا جان کندن تدریجی. موتو قبل ان تموتو، اخرجو من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرج منها ابدانکم. کم کم بمیرید، بمیرید یعنی حساب خودتون رو از مرکبتون جدا کنید، تا برسه به جایی که دیگه هر بلایی سر این مرکب بیاد میگی به من چی؟ الان چجور سر دیگران هر بلایی بیاد میگی به من چه؟ نمیگی؟ راحت میگی به من چه؟ میگی میدونی تو بیمارستان ها چقدر مریض خوابیدن؟ میگی آخ آخ آخ، خدا شفاشون بده، شامو بیار. یعنی به من چه؟ یعنی به من چه؟ بریم دوتا بستنی بخوریم، فوتبال ساعت چنده؟ کی بریم استخر؟ سفرهای استانی رو کی شروع کنیم؟ بله؟ قاره نمونم چی بریم؟ نه تموشا. یعنی به من چه؟ دیگه بابا مریضه، التماس دعا گفته، دعا کن شفا پیدا بکنه. اما یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء. خب حالا وقت خوردنه، وقت گشتنه، وقت رفتنه، بریم کار دنبال کارمون دیگه. اون داره میمیره که خب داره میمیره، به من چه؟ من که نمیتونم حالا که اون داره میمیره من بمیرم، که من زندگی دارم میکنم. حالا اگر کار به اینجا برسه، حساب خودت رو از نفس حیوانیت جدا کنی، دست درد میکنه، میگی به من چی؟
خودش خوب میشه،
خودش درد خواست خوب درد نگیره، خدا خواسته درد بگیره، هر موقع هم خدا بخواد خوب میشه. جای خدا نشه. به من چه اصلا؟ اصلا به من چه؟ یه وسیله ای بود خدا داد دست به من که من از این استفاده کنم تا وقتی خودش صلاح میدونه. حالا خواسته درد بگیره، حالا الان نمیتونم دیگه با این دستم کار کنم، با این یکی کار میکنم. دست خودم که نیست، این دست خرمه. اگر واقعا مرکبم، الاغم، اسبم پاش چلاق بشه، دستش نمیدونم عیبناک بشه، من دیگه نهار نمیخورم، شام نمیخورم، عزا میگیرم؟ نه، به من چه، حال شد یکی دیگه، ولش کن. اولیاء خدا اینجوری میشن، تمام غم و غصه های دنیا از دل اینها بیرون میره، میگه به من چه، به من چه، فلان جا فلان شده، خدا خودش اصلاح کنه، به من چه. ما رأیتو الا جمیلا، خدا خوب جایی نشسته، خودش بلده چجوری کارا رو راست ردیف کنه، خوب جایی نشسته خدا، به من چه که خدایی کنم. تازه خدا که خدایی میکنه مگه قصه میخوره به خدایی میکنه؟ خدا هم قصه نمیخوره، خدا هم میگه نوش جونتون بکشه، حقتونه. داد میزنی میگه به من چه. به من چه. هیچ ظلمی به هیچ شخصی نمیشه تو این عالم، هیچ ظلمی به هیچ کس نمیشه، امکان نداره ظلم بشه، کسی به خود شما نمیتونه ظلم کنه جز خودت. و هم یظلمون، خودشون به خودشون ظلم کردن. و اگر کسی خودش به خودش ظلم کرد، باز دیگران اگه به دیگران بگیم میگن به ما چه، میخواست نکن، میخواست نکنه. و اگر کسی خودش به خودش ظلم کنه، هیچ کس نمیتونه جلوی این ظلمو به او از او بگیره، برگردونه، امکان نداره، محال ممکنه. کسی میخواد بره جهنم، خدا هم نمیتونه جلوی اینو بگیره که این نره جهنم، به زور ببرش تو بهشت، امکان نداره، امکان نداره. چرا؟ چون جهنم اونجاییست که شما از خدا متنفر بشی. کسی که میگه من از خدا بدم میاد، وقت مردن وقت ملاقات با خداست، جهنم شروع میشه. خدا چی کار کنه دیگه؟ خدا میگه من خوب موجودیم، من قشنگم، من دوست داشتنیم. این میگه من نمیخوام، نمیخوام، مگه زوره؟ نمیخوام. و اگر کسی خدا رو دوست داره، بهشت اونجاییست که شما خدا رو دوست داشته باشی و با خدا ملاقات کنی. به ملاقات خدا که رفتی، به ملاقات همه معشوق و محبوب و مقصودت رفتی، میشه بهشت. هیچ کس نمیتونه دیگه جهنم درست کنه برات، ببرنت جهنم، غیر از این جهنمی در کار نیست. هر کجا ببرن بهشت، چون هر کجا ببرن خدا هست. و کسی که از خدا متنفره، هر کجا ببرنش جهنمه، تو بهشتم ببرن جهنمه. و اگر کسی بهشتی باشه و از خدا خوشش بیاد، تو جهنمم ببرن خدا هست، جهنم بهشت، هر کجا بره بهشت، بهش خوش میگذره، کیف میکنه. در خطبه حمام داریم که حضرت علی علیه السلام فرمود از صفات متقین این است که اونجایی که همه در فشارن، در غم و غصن، متقین در اوج راحتی و شادابی و نشاط و راحتی و سرورن، کیف میکنن، کیف میکنن. هر کجا برن کیف میکنن دیگه. بالاتر از مصیبتی که حضرت زینب سلام الله علیها دیده بود تو مجلس یزید، میفرماد که ما رأیتو الا جمیلا، من ندیدم مگر زیبا، قشنگ. این حالا نقلیاتیست که باید در جای خودش بررسی بشه. اینا که ما میگیم اینا نقلیات نیست، اینا وجدانیاتیست که تو خودمون میابیم. حالا بعد نقلیات رو دیگه خودتون برید ببینید چه این نقل رو چی کار کنید، اون نقل رو اصلا نقل رو کاری نداشته باشید. نقل رو باید بگذارید برای اهل فن، اهل علم، که اون خودشون برن وقتشون رو تو این نقلیات صرف کنن و علمی داره دیگه، از علوم نقلی خودشون استفاده کنن، با این عقلیات اون نقلیات رو ترجمه کنن، تفسیر کنن، تأویل کنن، معنا کنن. ما در درون خودمون مقام عصمت داریم و به مقام عصمت مراجعه کن. هر کجا شبهه ای برات پیدا شد به خودت مراجعه کن. دیگه چجور بگن این دعای معروف که اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک تا لم اعرف حجتک. خدای خودتو به من معرفی کن. این خودت اول خدا رو بشناس، بعد رسول رو بشناس، بعد حجت رو بشناس. خود خدا یعنی خودتو، نفس خودتو بشناس، خدای خودتو شناسایی کن. راه دیگه نداره معناش. اول خودتو بشناس، بعد با پیغمبر خدا رو میشناسی، بعد حجت خدا رو میشناسی در بیرون. فلذا فرمودن که این دعا رو وقتی میخواید وقتی که شبهه زیاد میشه، فتنه زیاد میشه، حق و باطل رو گم میکنی. چه موقع حق و باطل گم میشه؟ وقتی خودتو گم کردی. این دعا رو بخونید، یعنی خدایا خودمو به هم معرفی کن، خودمو به هم بشناسون، خودمو پیدا کنم. با ذهنم زندگی نکنم که هر کسی بنشینه یه شبهه وارد کنه همه یه هستی منو از من بگیره. این چه کاریه؟ علمای ما در حوزه های علمیه همه یه عمرشون رو صرف میکنن پاسخگویی به شبهات. حیف عمر نیست؟ پاسخگویی به شبهات. به من چه؟ به شما چه؟ مگه این شبهه ها تموم میشه؟ این شبهه ها تموم نمیشه که. هر روز شبهه نو، شبهه جدید، باز همه بار برن جواب اونو بدن. ما باید به یه جایی برسیم که با ایجاد شبهه در ما شبهه به وجود نیاد، به سرچشمه حقیقت متصل بشیم، به مقام عصمت نائل بشیم، وصل بشیم. عصمت در درون ما هست. وقتی به سرچشمه رسیدی دیگه دنبال آب آلوده این ور اون ور نمیری. به کسی میگی من یه لیوان آب میخوام؟ خودت سرچشمه ای. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبهی الی لسانه. حاج آقای متوهری تشریفی.